کتاب معبد میلیونرها قسمت چهارم حکایت ششم که در آن مرد جوان یاد می‌گیرد که مراقب افکارش باشد. خانقاه که نمونه‌ای از عمارت‌های اشرافی رنسانس ایتالیا بود، صحن داخلی بزرگی با آبنمایی در وسط داشت که چهار گذر درختی با کف پوشی از ریگ‌های سفید و باغچه‌های گلکاری شده به آن منتهی می‌شدند. برای رسیدن به تالار غذاخوری میشد از باغراهی داخلی عبور کرد که از یک طرف با طاقی‌های سنگی با شکوهی محصور میشد که مشرف به صحن بودند. راه دیگر هم این بود که خیلی ساده از آن به صورت اوریب عبور کنند. میلیونر این راه کوتاه‌تر را ترجیح داد، چرا که می‌دانست شاگردش گرسنه است. در امتداد آب نما آنها مرد بسیار تنومندی را در حدود 60 سال دیدند که به طرفشان می آمد. آقای کلاج هم مثل بقیه ردای قهوه‌ای به تن داشت و موهایش را طبق مد آنجا کوتاه کرده بود، یعنی یک طرف سرش را تراشیده بود. خیس عرق بود و مدام صورتش را با دستمالی خشک می کرد. شاید هم این کار برای پنهان کردن بینی بسیار بزرگش بود، موضوعی که مرد جوان با دیدنش نتوانست از فکر کردن به آن خودداری کند. ولی در کمال ناباوری راهب فربه جلوی او ایستاد و با تغییر چشم در چشمش نگاه کرد و گفت: شما دماغ مرا نمی پسندید؟ مرد جوان مشوش و دست پاچه جواب داد: آه نه، من چرا این سوال را می کنید؟ آیا آقای کلاج فکر او را خوانده بود؟ البته قاعدتاً این اولین باری نبوده که با چنین عکس العمل‌هایی مواجه می‌شده، چون بزرگی بینیش خیلی توی چشم می‌زد. او بدون اینکه بیشتر پافشاری کند گفت: روز خوبی داشته باشی مرد جوان، به خصوص مراقب افکارت باش. و راهش را گرفت و رفت. مرد جوان به طرف میلیونر برگشت که کنار آب نما ایستاده بود. دو پرنده در کمال امنیت آب می‌خوردن. میلیونر با لبخند تمسخرآمیزی گفت: این مرد حق داشت، مراقب افکارت باش، به خصوص در اینجا. محیط معبد کمی خاص است. آنچه معمولاً به چشم نمی‌آید، اینجا به خوبی دیده و درک می‌شود. در ضمن، آدم‌های بسیار موفق که اغلب مراجعین اینجا را هم تشکیل می‌دهند، قدرت‌های درونیشان را تقویت کردند، مثل خواندن افکار دیگران. او مرد جوان پکر شد، نه فقط به این دلیل که راهب فربه به او درسی داده بود، بلکه به این خاطر که دریافت اگر افکار راهبه جوان را خوانده است و او متقابلا افکار مرد جوان را به علت جاذبه متقابل که گواهی بر عشق مشترک است نبوده و این کار در این معبد امری رایج و معمول می باشد. میلیونر اضافه کرد: وانگهی، نه تنها اینجا بلکه هر جای دیگری هم باید مراقب افکارتان باشید، در هر لحظه و ساعت از زندگیتان، چون فقط و فقط به این نحو است که می توانید از هر روز زندگیتان شاهکاری بسازید. در ابتدا فقط باید افکار نیک داشته باشید و از غیبت کردن و خار شمردن و تحقیر دوری کنید. البته این کار هم به نوبه خود ریاضتی سخت است، چون 5، 10 و حتی 20 بار در روز ما به نقایص و بدیهای دیگران فکر می‌کنیم. گاهی بی اختیار و گاهی هم از روی عادت، چرا که تقریباً تمام اطرافیان ما این کار را انجام می‌دهند. فقط هم به واسطه ناآگاهی و نادانی است که فکر می‌کنیم این افکار بی خطر هستند و آسیبی نمی‌رسانند. درست به همان نسبت احمقانه است که فکر کنیم باد هیچ تأثیری نمی‌گذارد، چون دیده نمی‌شود، در حالی که می‌بینیم تند بادها چه خسارت‌هایی که بر جای نمی‌گذارند. دو پرنده‌ای که روی لبه آب نما نشسته بودند همچنان آب می‌خوردند. میلیونر لحظه‌ای نگاهی از سر لطف به آنها انداخت و ادامه داد: باید طوری رفتار کنید گویی دیگران می‌توانند افکار شما را بخوانند. چون در واقع هم این کار را می کنند. آنها به صورت درونی و شهودی از احساسات شما نسبت به خودشان آگاهند، حتی اگر حرفتان سربسته و حساب شده باشد. آنها خلوص افکارتان را درک می کنند. حتی یک ریاکار بسیار ماهر هم با گذر زمان پتش روی آب می افتد، چون افکارش او را لو می دهند. هیچ وقت پیش نیامده که وقتی راجب کسی بد فکر کرده اید یا در غیابش به بدگویی از او پرداخته اید، بعد که به او برخورده اید، هرچند که حفظ ظاهر کرده و از خود دوستی نشان داده باشید، باز هم معذب بوده باشید. یا اینکه همان شخص بدون تعارف شروع به انتقاد و سرزنش شما کرده باشد. درست مثل اینکه تمام فکرهای بد و بدگویی‌های شما را پنهانی و در سکوت شنیده است. و اگر به خود دروغ بگویید، او را بی انصاف و ظالم می‌خوانید. اما حقیقت این است که او فقط بازتاب افکاری است که خود شما نسبت به او داشته اید. این همان قانون قدیمی هرچه بکاری همان درو می‌کنی است. فکر بد به همان شدت و نسبت به خود ما باز می‌گردد، حتی اگر در خفا به آن فکر کرده باشید. افکارمان را کنترل کنیم، گفتنش خیلی آسان تر از عمل کردن به آن است. درست است، در واقع این مشکل ترین کار دنیاست و در نتیجه آموختنش هم از همه طولانی تر است، اما از همه مفید تر است. چون وقتی نگهبان افکارتان باشید، نگهبان خوشبختیتان هم می شوید. و اگر علارغم خودداری درونی زبانتان نافرمانی کرد و حرف ناشایستی زد، فوراً به خود بیایید، معذرت بخواهید، خوبی‌هایش را ببینید و بگویید نه، من هیچگاه بد این شخص را نخواهم گفت. این کار نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه من با این کارم تخم نفرت می‌کارم و باعث دشمنی می‌شوم، حتی اگر این شخص در مورد من اشتباه می‌کند. اگر درباره من دچار سوء تفاهم شده است، در پی تلافی نخواهم بود. اولین سنگ را من نخواهم زد، آخرینش را هم نمیزنم. چون اگر او اینقدر مرا تحقیر میکند و بدخواه من است، از بدبختی خودش است و از قوانین الهی بی خبر است. آنچه این شخص نیازمند آن است، انتقام پیش و پا افتاده من نیست، بلکه موهبتی است که متاسفانه هیچگاه از آن بهره مند نشده است. نیکخواهی و عشق. کفش های مشکی را برای دیگران نگذارید به امید اینکه در پایان روز گنجه‌شان پر از کفش‌های قهوه‌ای بشود. فقط بهترین کفش‌ها را بگذارید، چون این قانونی است که با رعایت آن روزتان تبدیل به یک شاهکار می‌شود. چرا که اگر شما کفش‌های سیاهی برای کسی بگذارید، در حقیقت خودتان را مقید کرده اید، سنگ پیش پای خودتان انداخته اید. شما راه رسیدن به کمال را طولانی‌تر کرده اید. بار این ریاضت دشوار را روز به روز به آرامی و صبورانه به دوش بکشید. خواهید دید که چقدر مفید است. چرا که بدخواهی و بدگویی نکردن از شما خورشیدی درخشان می سازد که هیچ موجودی را یارای مقاومت در برابر جاذبه بی همتایش نیست. و حتی اگر شما هم از آن گریزان باشید، موفقیت شما را دنبال خواهد کرد. میلیونر لحظه ای ساکت شد و به تحسین پرندگان پرداخت. این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت miisuccess.net. ها تصمیم گرفت حمامی بکند و پرواز کنان خودش را به زیر فواره آب نما رساند. میلیونر حرفش را ادامه داد. مثل سه مجوس باشید. همواره نیکی های خود را نثار دیگران کنید، حتی در غیاب آنها. در این حال این نیکی ها را در سینی ناپیدا ولی حقیقی فکرتان بچینید. بله، برایشان طلا، عود و مر وجودتان را بیاورید. طلا کمک مادی است، قرض یا هدیه‌ای که به دوستی در زمان نیاز می دهید. زکاتی سالیانه و تقسیم احسان و مودت است. عود کمکی معنوی است که به واسطه تجربه و معلوماتتان می کنید. حمایتی روحی یا حتی صبر در گوش کردن به حرفهای دیگران در وقت نیاز است. و مر عطر وجودتان است. الگو شدن، همان سرمشق دیگران قرار گرفتن، چرا که شما طبق آموزه های بزرگان زندگی می کنید و هر روز زندگیتان شاهکاری است. روی یکی از دیوارهای صحن ساعت قدیمی بزرگی نصب بود که عقربه های بزرگی داشت و عددهایش به رومی بودند. میلیونر نگاهی به آن انداخت. برویم، دیر شد. دو مرد به راه افتادند. درست پیش از رسیدن به تالار غذاخوری، میلیونر به مرد جوان گفت: در اینجا دو قانون وجود دارد. غذا را باید در سکوت و ادراک آگاهانه صرف کرد. ادراک آگاهانه؟ بله، باید ذهنتان را در هر لقمه‌ای که می‌خورید بگذارید. بدین ترتیب هر لقمه روح و ذهنتان را تغذیه خواهد کرد. در نتیجه جسم شما بهتر تغذیه می‌شود، چون کمتر غذا می‌خورید و بهتر هضم می‌کنید. مرد جوان گفت: بسیار خوب، متوجه شدم. ولی نتوانست به توصیه عمل کند و وقتی بشقاب غذا را که شامل مخلوط سبزیجات با کته برنج و کوکوی سویا بود جلویش را گذاشتند، به زحمت 10 ثانیه گذشته بود که او آنها را بلعید و ته بشقاب را چنان پاک کرد که گویی آن را لیسیده و برق انداخته است. با این حال ته دلش را هم نگرفت، چون با عادت غذایی روزانش که شامل پیتزا، غذای چینی، کلاب ساندویچ و همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده بود خیلی فاصله داشت. عادت ها، به خصوص عادت های بد، خیلی سخت ترک می شوند. می شد گفت از قحطی فرار کرده و باز می شد گفت که به این دلیل همه چیز را به فراموشی سپرده بود و در یک حالت از خود بیگانگی اسیر بود که ناگهان سر میز و روبرویش سیسیلی زیبا را دید. میلیونر وقتی دید که شاگرد جوانش دستورالعمل را نادیده گرفته، به جای اینکه مستقیما سرزنش کند، که البته در هر صورت نمیتوانست این کار را بکند چرا که خودش هم مجبور بود سکوت را سر میز رعایت کند، با عجله رفت تا نصف غذایش را درون بشقاب او بریزد. این کار درست به موقع بود، یعنی پیش از رسیدن سرپرست معبد به کنار مرد جوان. او مردی حدوداً 50 ساله و بلند بالا و لاغر بود و بینی باریک و عقابیش عینکی ظریف با شیشه‌ای گرد دور طلایی را نگاه می داشت. او متوجه چیزی نشد. با این حال لبهایش را طوری به هم فشرد که انگار می خواست بگوید شک دارد که چه اتفاقی افتاده است. شاید به همین علت بود که نگاه پرسشگری به بشقاب میلیونر انداخت، یعنی کسی که همیشه به این شهرت داشت که با سرعت لاک پشت غذا می خورد. البته خودش می گفت که تازه همیشه فکر می کرده با سرعت آهوست. دست آخر سرپرست راهش را ادامه داد و مرد جوان نفس راحتی کشید، رو به میلیونر کرد و او نیز نگاهی همدلانه تحویل داد. مرد جوان با خود فکر کرد چطور می توانست از خجالت این پیر مرد در بیاید که نه تنها صبورانه کمر به آموزش او بسته بود، بلکه از شرمندگی هم نجاتش داده بود. میزی که پشت آن نشسته بود چوبی، قدیمی و روستایی بود. 30 نفر می توانستند به راحتی پشت آن جا بگیرند و این تقریبا همان تعدادی بود که آنجا نشسته بودند. اکثریت با مردها بود، ولی 7-8 نفری هم زن دیده می شد. بیشتر زنها هم از سیسیلی مسن‌تر بودند. او آن روز از دور زیباتر هم به نظر می رسید. همین زیبایی توجه مردان را به خود جلب می کرد. از جمله اسپیدو را که با وجود اسمش دستورالعمل را رعایت می کرد و غذایش را آهسته می خورد. آقای کلاج راهب دماغ گنده هم آنجا بود. وقتی مرد جوان دوباره نگاهش به او افتاد، به خصوص به آن بینی بدقواره، ترجیح داد که نگاهش را سریع بدزدد، از ترس اینکه مبادا دوباره افکار ناخوشایند به ذهنش برسند یا بدتر از آن دیوانوار خنده اش بگیرد، که مسلماً در مکانی که سکوت مطلق حاکم بود با استقبال بدی مواجه می شد. بهتر بود فکرش را غیر مستقیم روی سیسیلی متمرکز می کرد. او تنها انگشترش را یا بهتر بگوییم حلقه طلاییش را درآورده بود تا بتواند غذا بخورد. کار منحصر به فردی که به نظر نمی رسید بخشی از دستورالعمل‌های معبد میلیونرها باشد. چون با وجود قاشق و چنگال او با دست غذا می خورد. آن هم آنقدر آهسته که به نظر می رسید نه تنها دارد دستورالعمل معبد را رعایت می کند بلکه اشتها هم ندارد. در واقع همین طور هم شد. بعد از اینکه سلغمه ای را به زحمت فرو داد، دهان و انگشتانش را با دستمال سفید پاک و به این بسنده کرد که چای را که برایش آورده بودند با بیمیلی بنوشد. مرد جوان نمی‌خواست شیفتگیش به او را زیاد نشان دهد، ولی هر بار که زن جوان رویش را برمیگرداند و به سوی دیگری نگاه می‌کرد، مسحور او می‌شد. فکر یا بهتر بگوییم تصویری در ذهنش نقش بست. می دید که آن دست‌های تحسین برانگیز را با انگشت‌های باریک و بلند که مثل دست‌های نوازنده‌ها بود در دست گرفته است. زن جوان به او نگاه کرد و لبخندی زد. برقی در نگاهش بود که مرد جوان بلافاصله فهمید که او افکارش را خوانده است و او را تأیید می‌کند. او هم خندید. زن جوان به او دلگرمی می‌داد. گویا در این میان اسپیدو هم که با کندی مجدانه‌ای غذا می‌خورد متوجه قضیه شد و از روی ناامیدی لب ورچید. مرد جوان سرخ شد، انگار رازش برملا شده باشد. بنابراین سرش را پایین انداخت و سعی کرد کاسه برنج را طبق توصیه میلیونر با ادراک آگاهانه صرف کند. می‌خواست فقط به طعم برنج فکر کند که فهمید نسبتاً بیمزه و بدون چاشنی و ادویه است. چقدر در مقایسه با پیتزاهای حجیم با حلقه‌های اشتهاآور سوسیس و کالباس که او تقریباً با سرعت نور آنها را می‌بلعید، بدطعم و بیمزه بود. شاید به خاطر عادت غذایی و عجله برای خوردن غذا بود که همیشه سوزش معده داشت و کم کم هم مزمن می‌شد. با وجودی که موظف بود به این مسلک امساک در خوراک پایبند باشد، بشقاب غذا را کنار زد، چون تحمل بیمزگی مدام مشکل‌تر می‌شد و فکرش را به سیسیلی داد. این بار صحنه‌های پیشرفته‌تری در ذهنش نقش بست. او را به همراه خود در اتاقی کنار دریا و به هنگام غروب آفتاب مجسم کرد. زن جوان با اطمینان خاطر مستقیماً چشم در چشم او دوخته بود. سرش را بلند کرد و نگاهش را به سیسیلی دوخت. ولی در کمال تعجب دید که دارد گریه می کند. آیا فکرش را خوانده و به این نتیجه رسیده بود که او مردی مبتذل و خشن است؟ مانند تمام مردهای خشک و بی احساسی که عقیده دارند، یک زن باید پیش از آن که قلبش را به روی مردی بگشاید بسترش را تقدیم وی کند. آیا به همین دلیل بود که او زود میز را ترک کرد بی آنکه ته غذایش را بخورد یا چایش را تمام کند؟ مسلماً همه متوجه این حرکت ناگهانی او برای ترک میز شده و همین سؤال را از خود کرده بودند. اسپیدو نگاهی ملامت بار به جانب مرد جوان شرم زده کرد. آیا او با این فکرهای احمقانه همه چیز را خراب نکرده بود؟ بقیه ساعت غذا را به خودخوری و سرزنش بی‌مبالاتی‌اش پرداخت. البته فقط در دلش. میلیونر توضیح داده بود که باید مراقب افکارش باشد، به خصوص در جایی مثل این خانقاه. ولی با این افکار عاشقانه که با دیدن زن جوان در درونش می‌جوشید چه باید می‌کرد؟ در پایان غذا البته او دیگر نتوانست چیزی بخورد، چون یک دفعه اشتهایش را از دست داده بود. یک بار بارقه امیدی در دلش روشن شد. شاید این راهی باشد که بتواند خود را دوباره در دل آرایشگر جوان جا کند، چون او حلقه اش را روی میز جا گذاشته بود. مرد جوان پیش از ترک غذاخوری آن را برداشت. بیشک اولین اقدام باید این باشد که بلا فاصله به سوی تالار مو برود. البته اگر میلیونر وظیفه دیگری را برایش در نظر نگرفته باشد، به خصوص کشفیات جدید و اسرارآمیز دیگری در مورد حقیقت.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت MISuccess.net.